بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خدای متعال رو شاکرم که توفیق پیدا کردم یک جلسه دیگری خدمت شما برسم. مردم خستگی ناپذیر و مقاومان در صحنه که مراحل متعددی از جنگ با دشمن رو پشت سر گذاشتید و اکنون در یک مرحله حساسی و تعیین کننده نسبت به آینده جنگ قرار داریم. در این مرحله حساس من یکی از سوالات اولیه رو که در ابتدای این جنگ ما باید میپرسیدیم و جواب میدادیم رو میخوام بپرسم و سعی کنم جواب بدم که تعیین کننده است در ادامه این مسیر. ببینید دوستان، یکی از سوالات اولیه‌ای که ما باید میپرسیدیم این بود که چرا جنگ شد؟ چرا دشمن بعد از نزدیک به 24 سال که میخواست به ایران حمله کند، یعنی ما از اوائل دهه 80 تصمیم ها و برنامه های جدی از طرف دشمن داشتیم برای حمله به ایران. اگر کسانی برن تاریخ تحولات سیاسی و جریان شناسی دهه 80 رو ببینن، ما سالهای 80، 81، 82، 83 بارها تا آستانه جنگ و حمله آمریکا به ایران پیش رفتیم. همون موقعی که آمریکا به بهانه حمله به برج‌های دوقلو رفت به افغانستان حمله کرد، افغانستان رو اشغال کرد، بعد با فاصله تقریبا یک سال به عراق حمله کرد، عراق رو اشغال کرد، همون موقع رسما برنامه حمله به ایران هم داشتن. این که چه شد بازدارندگی ایجاد شد و نزدیک به 20 و چند سال نقشه دشمن عقب افتاد، اینجور هم نبود که یک دفعه اینا تصمیم بگیرن بگن باشه 20 و چند سال دیگه حمله میکنیم. نه، دوره به دوره دشمن ناامید شد قبل از حمله و حمله او آغاز نشد. چه شد در سال 84؟ در سال در واقع 1404 چه شد در سال گذشته که ما اول با یک حمله دشمن مواجه شدیم، بعد با یک شبه کودتا در داخل مواجه شدیم، بعدش با یک حمله گسترده‌ای که الان در مرحله حساسی از اون هستیم؟ این سوال رو چون ما جلسات قبل جواب ندادیم، مطرح نکردیم، بحثش نکردیم، جاشو خالی گذاشته بودیم، الان تعیین کننده است که ادامه جنگ چه می شود. جواب ما به اون سوال تعیین کننده این است که ادامه جنگ چه خواهد شد. علل و عوامل یه چنین تصمیم بزرگی تو عرصه بین المللی خیلی زیاده. اون چه من الان می خواهم عرض کنم به این معنا نیست که فقط همین علتشه ولا غیر، هیچ کس حرف دیگری نزنه، من حرف آخر رو زدم. نه، اینجوری نیست. من به اندازه دانش اندک خودم و به اندازه‌ای که الان لازمه از برشی بزنیم از این علل، اینو میخوام چند موردشو عرض کنم. یکی از مهمترین علتهایی که بازدارندگی جمهوری اسلامی رو، بازدارندگی کشور ما رو دوچار خدشه کرد و دشمن جرأت پیدا کرد به ما حمله کند، تصور ضعف از جانب ما در نگاه دشمن. دشمن خیال کرد که جمهوری اسلامی ضعیف شده است. اگر خاطرتون باشه رهبر شهید ما در این یک سال دو سال اخیر بارها این رو میگفتن و میگفتن این خطای محاسباتی دشمن رو باید اصلاح کنیم. این خطای محاسباتی که خیال کرده ایران ضعیفه، او رو به حماقت‌هایی وادار میکنه. این یک مورد، توضیح و تفصیل فراوان داره. دوم، تصور غلط دشمن از تشتت و درگیری داخلی در ایران. دشمن تصور کرد، برداشت کرد، بخشی از این برداشت، از این تصور غلط حاصل یه اشاره‌هایی، یه رفتارهایی، یه اقداماتی در داخل بود. دشمن خیال کرد که در داخل ایران دعواست، در داخل ایران درگیری جدیه. شما ببینید دهه 80 هم که ما رفتیم تا آستانه جنگ، علتش این بود که اون موقع هم یک جریاناتی در داخل تصوری برای دشمن ایجاد کردن که در ایران حکومت دوپایه شده، دو تیکه شده. از حاکمیت دوگانه در ایران صحبت میکردن، میگفتن مثلا مسئولین حاکمیت اینا یه گروه هن، یه گروه دیگه هم هستن، اینا ضد همن، میشود بینشون تفرقه کرد، بینشون وارد شد و درگیر شد. این تلقی از تشتت، اون تلقی از ضعف، منظم شد به یه عامل سومی، تصور دشمن از این که جبهه مقاومت هم تضعیف شده. خدا رحمت کند، درجات او عالیست، متعالی بگرداند، رهبر شهید ما بارها می فرمودند که جبهه مقاومت قویه. از جمله حزب الله مقاوم لبنان رو می گفتن حزب الله مقتدر، توانمند، ایمان داشته باشید، اطمینان داشته باشید. حزب الله با شهادت سید حسن نصرالله هم تضعیف نشده، تقویت شده. اما متاسفانه یه عده‌ای حتی در داخل کشور چنین برداشتایی داشتن که رهبری شاید تعارف میکنن، نه دیگه حزب الله که دیگه. خوشم اومد همین تصور به ذریبه چندش در دشمن حاصل شده بود. خیال میکرد که حزب الله رو که تمام کردیم، سوریه که اونجوری شد، پس جبهه مقاومت هم تضعیف شده. نکته بعدی اون انگیزه پیدا کردن و امید پیدا کردن ضد انقلاب داخلی بود که ما اوجش رو در دیماه دیدیم، اون چه ازش تعبیر به شبه کودتا شد. در دیماه، دیماه 1404، چند ماه ازش میگذره، این وطن فروشان داخلی، این دشمنان داخلی که الان رسماً آمریکایی‌ها گفتن ما اینا رو مسلح کردیم، رئیس جمهور آمریکا گفت من اسلحه های فراوانی به اینها دادم، اون دلقک وابسته به اسرائیل گفت من گارد نمونم چی دارم از اینجور. این وطن فروشان داخلی وقتی امید پیدا کردن، انگیزه پیدا کردن، خیال کردن که میدان و خیابان‌های ایران خالی شده از نیروهای انقلابی حزب اللهی حامی ایران و حامی جمهوری اسلامی، خیال کردند که شماها سست شدید، ضعیف شدید، فشار اقتصادی باعث شده شما ناراضی بشید، دیگه اگر اینا بیان بخوان وطن رو بفروشن شما میگید اهمیتی نداره. این عامل، عامل تعیین کننده و مؤثری بود. دشمن خیال کرد که میتونیم حمله کنیم، رهبری جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، فرماندهان رو از بین ببریم، جمعیت حامی جمهوری اسلامی متشتته، دعوا داره با خودش، با هم هماهنگ نیستن، با هم متحد نیستن، میدان رو ندارن، ما هم نیروهامون رو مسلح کردیم، میفرستیم کار تمامه، یه نگرانی نداریم. ما اگر خاطرتون باشه از شب اولی که خدمت شما رسیدیم، تحلیل رو ارائه کردیم، از گام دوم گفتیم، این گام اول رو نگفتیم. گفتیم جنگ با چه هدفی شروع شد، چه برنامه هایی داشتن، چگونه شکست خوردن، ولی این رو نگفتیم که چرا جنگ شروع شد. الان در وضعیتی که ما هستیم، اگر درس نگیریم از این که جنگ چرا شروع شد، مرحله بعدی که واردش میشیم آسیب خواهید دید. ببینید مردم، دقت کنید، ما در یک موقعیت حساس قرار داریم. ما چند مرحله از جنگ رو پشت سر گذاشتیم، اینا رو قبلا گفتم، تکرار نمی‌کنم. مرحله اول ما هزینه های سنگین دادیم، خونه های گرانبهایی بر زمین ریخته شد، در پیشاپیش همه اینها، در مقدم این لشکر شهدا، ما رهبر عالی قدرمون رو از دست دادیم، خونه های کودکان ایران، دختران و پسران میناب به زمین ریخته شد، خونه های فرماندهان ما به زمین ریخته شد، بسیاری از آسیب‌های مادی دیدیم ما که اونها نسبت به این آسیب‌ها اصلاً به چشم ما نیامد، ولی تونستیم تو چند مرحله اقداماتی انجام بدیم. الان وضعیت جنگ چطوره؟ الان من یه گزارشی از وضعیت دشمن به شما بدم. ببینید دشمن ما الان در یک وضعیتی است که اولا در اهداف اصلی جنگ شکست خورده. این شکست اونقدر آشکاره که هر کسی بشینه یه بار ورق بزنه تاریخ رو از نهم اسفند تا الان، هر کدوم از شما برید هر کدوم از کانال‌های خبری دنیا، نه کانال‌های خبری ایتا یا کانال‌های خبری داخلی، برید از اول از 9 اسفند تا الان رو نگاه کنید. دشمن ما از این که به ما میگفت تسلیم بی قید و شرط بشوید، رسیده به اینجا که میگه خب بهتون وقت میدم طرحتون رو بدید چجوری کنار بیایم. خاطرتونه اول میگفت هیچ معامله‌ای در کار نیست، تسلیم بی قید و شرط، هر چه من بخوام، رهبر بعدیتون رو من تعیین میکنم، تصمیم گیره در باید تمامیت ارضی ایران منم، نمیخوام نقشش همین جوری بمونه، از این حرفا میزد. الان 8 هفته گذشته به وضعیتی رسیده به لحاظ دستاوردهای جنگی که میخواد اوج درخواستش این است تنگه هرمزی رو باز کند که قبل از جنگ باز بود. قبل از این جنگ تنگه هرمز باز بود، حالا میخواد بگه من اگه بتونم برگردم به اون وضع که تنگه هرمز باز باشه خیلی بردم بیروزم. این وضعیت نظامیش. وضعیت رسانه‌ای و افکار عمومیش چجوریه؟ بی حرمت شده، بی حیثیت شده. شما کی دیدید که مسئولان درجه یک آمریکایی اینقدر با رسانه‌های خط اول خودشون درگیر باشن فوش بدن به اونها؟ این نشان دهنده ضعف رسانه‌ایشونه که هر دو سه تا جمله‌ای که میگه یه فوش هم میده به رسانه‌های همین رسانه‌های آمریکایی، نه رسانه‌های ما، به سی ان ان و به رسانه‌های اصلی خود آمریکا بد و بیرا میگه. چون بی‌حیثیت شده، چون آبروش رفته، چون مفتضح شده. سوم، وضعیت دشمن ما این است که دوچار تشتت و دعوای داخلی. این تشتت و دعوای داخلی فقط این نیست که راهپیمایی چند میلیونی ما پادشاه نمیخوایم تو خود آمریکا علیهش برگزار شده، اون جدا. فقط این نیست که در خود آمریکا حزب مخالفش تا حالا 5 بار تلاش کردن اختیارات نظامی رو از رئیس جمهور سلب کنن، این جدا. فرماندهان نظامیش 14 تا از فرماندهان نظامی اصلی و تعداد زیادی از فرماندهان نظامی درجه 2 درجه 3 یا استعفا دادن یا برکنار شدن یا بازنشست شدن مستقیم. فرمانده نیروی زمینی ایالات متحده که قرار بود اگر قرار بود ایران رو اشغال کنن و اینا، این قرار بود مجری جنگ باشد، آمده رسما با به کار بردن کلمه توهین آمیز احمق گفته یک احمقی در رهبری نیروهای نظامی ما قرار گرفت که داره ما رو به کشتن میده، ما رو به قتلگاه میبره، من نمیتونم با این کار کنم، آمده بیرون. اینا شوخی نیست، وسط یه جنگی فرمانده نیروی دریایی، وزیر نیروی دریایی، فرمانده نیروی زمینی، فرمانده نیروی هوایی، رئیس ستاد، همه استعفا دادن، یعنی طرح‌های احمقانه و هالیوودی رو ما نمیتونیم اجرا کنیم. مسئله بعدی، زمان به ضرر دشمن است. ببینید من اول عرض کردم ما هزینه هایی دادیم در این جنگ که اصلا بیانمون این نیست که بگیم آقا ما برای این جنگ هزینه نکردیم، نه، ما هزینه هایی دادیم که داغی به دل ما نشسته است در این جنگ که چیزی اون رو سرد نمی کند. ما هنوز بعد از نزدیک به 2 ماه نتونستیم لباس عزامونو در بیاریم، ما عزادار این جنگیم، ولی ببینیم که به دشمن چه صدمه ای زدیم، چه کارش کردیم، چه بلایی بر سرش آوردیم. دشمن ما الان در وضعیتی است که هم به لحاظ محاسبات سیاسیش، هم به لحاظ محاسبات اقتصادیش، هم به لحاظ ترتیبات داخلی قانونیش زمان به ضررشه. این که میبینید یکی در میون میان میرن میگن نه زمان به ضرر ما نیست، بله ما باور کردیم، مثل بقیه دروغهایی که تا الان گفتیم. و مشکلات دیگری که باش مواجهن. خب تو این فضا اگر خاطرتون باشه آخرین باری که خدمت شما رسیدم عرض کردم اصلی ترین برنامه دشمن الان رسانه ای روانی. ما توی همین یک هفته گذشته به درایت شما، به آگاهی شما، به تبعیتی که شما از رهبریتون دارید و دستوری که رهبری داد در مورد وحدت، توطئه هایی رو خونسا کردید واقعا تحلیلگران سیاسی باید بیان و یاد بگیرن از این ملت که چقدر دقیق میفهمد و چجوری از لغزشگاه ها و تله هایی که دشمن پیش پاش میذاره عبور میکنه. دشمن آمد طرحی رو اجرا کرد که بگه در داخل ایران همون چیزایی که خودش گرفتارشه بگه در داخل ایران هست و اینو اجرا کنه. آمد مدعی شد که در ایران چند دستن، با هم دعوا دارن، با هم درگیری دارن، حتی پیشنهادی رو کرد که خب همدیگر رو بکشن، اونایی که مخالفن با اونای دیگه الان موقعشه که اینا رو بکشن. ببینید دشمن اون گرفتاری و درگیری داخلی که دارد علاقه داشت که این رو بکشد به داخل ما. در داخل ما هم به واسطه اینکه ما از قبل از جنگ بالاخره ما جریان‌های سیاسی مختلفی داریم تو کشورمون، هم من و شما که اینجا ایستادیم متحد می‌خوایم هممون از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی دفاع کنیم، سلایق سیاسی مختلفی داریم، سلایق سیاسی مختلفی داشتیم، در انتخابات‌های مختلف با آدم‌های مختلفی رأی دادیم یا جورهای مختلفی رأی دادیم. دشمن روی این مطالعه کرده بود، طرح داده بودن که چجور مطرح کنن که به رگ غیرت ما بر بخورد، انگشت اتهام رو بگیریم به سمت هم دیگه. من خدایی نکرده نعوذ بالله به شماها بگم خائنید، شماها به دیگری بگید خائنه، اون به دیگری بگه خائنه، بعد لوله اصل همون رو از طرف دشمن که امام راحل ما فرموده بود که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید بیاریم به سمت داخل درگیر بشیم با هم. الان که من و شما اینجا ایستادیم خیلی از تحلیلگران سیاسی نگران بودن، من جلسات متعددی شرکت کردم، نگران بودن، گفتن آقا مردم از این توطئه عبور میکنن. بعضی از سیاسیون یه تکونی خوردن، من کاری ندارم، قصد ندارم کسی رو تنقیص کنم اینجا، ولی مردم مادرشون ندیدیم تکون بخورن، ندیدیم تو نقشه دشمن بیفتن، ندیدیم دچار تشتت بشن. این به این معنا نیست که ما نگرانی نداریم نسبت به آینده کشور، نگران نیستیم که خدای نکرده یه مسئولی یه جایی یه حرکتی یه چیزی رو اشتباه بفهمه اشتباه عمل کنه، اون سر جای خودشه. تشتت و دعوا نباید داشته باشیم با هم که نداریم الحمدلله. محور اصلی این وحدت و هماهنگی ما هم رهبری معظم انقلابه. ببینید دوستان رهبر ما رهبر مقتدری است. من میخوام یه چند تا از شاخصه های اقتدار رو خدمت شما بگم. ببینید اگر قرار باشد یک رهبری مقتدر باشد، غیر از اون ویژگی های شخصی خودش که باید اون فرد آدم متقی باشد، فقط از خدا بترسد، فقط خدای متعال رو در نظر بگیرد، از چیزی از عوامل مادی ترسی در دل او راه نداشته باشد، برای کسی غیر از خدای متعال ارزش و اعتبار قائل نباشد، این یه جنبه از اقتدار رو میاره، این یه سطحی از اقتدار رو میاره، باید یه حامی مردمی جدی داشته باشد. رهبری کنونی ما حفظه الله چنین مردمی رو در خیابان ها حامی خودش داره، چنین ملتی که الان 57 شبه 57 شبه شماها توی خیابانید هستید و الحمدلله این جمعیت ها رو به افزایش، رو به گسترش، این آگاهی ها و این دلسوزی ها برای نظام، این دغدغه ها برای این که مبادا فلان دستوری که رهبری داده یه گوشه ایش تخطی بشه و غیره، اینا چیزای مقدسیه، اینا اقتدار ایجاد میکنه برای رهبر، اینا باعث میشود که رهبری توانمندی داشته باشد که حالا کسی در داخل که نه در سطحیه نه جرعتشو داره بخواد جلوی رهبری بیسته، در عرصه بین المللی هم کسی نتواند چیزی رو به رهبری ما تحمیل کند. من جمع کنم صحبتم رو. ببینید برادران، ما تجربه های موفقی رو در نظام جمهوری اسلامی پشت سر گذاشتیم، درس های این تجربه های گذشته برای ما دارد، ما هزینه های سنگین کردیم تا به امشب رسیدیم، تا به اینجا رسیدیم که دشمن رو در رسیدن به اهدافش ناتوان کردیم و او رو مفتضح کردیم. اگر مراحل بعدی و گام های بعدی که لحظات حساسی است، الان دشمن منتظر این است ببیند اگر در بین ما تشتت و دعوا و درگیری بالا گرفت، نقشه های بعدی جنگیش رو اجرا کند، ترور کند، حمله کند، زیرساخت بزند و غیره. اگر دید نه، ما به نحوی متحد و مستحکمیم و محور وحدت ما هم رهبری است. من چون دیدم بعضی هایی خیال میکنن وقتی میگیم وحدت، محورهای دیگه یه مثلا مطرحه، یا نه آقا نگید وحدت حول که، نه وحدت فقط حول محور رهبری است، قرار نیست کسی دیگه، همه باید خودشونو با رهبری هماهنگ کنن، همه باید تابع رهبری باشن، چه اونهایی که در خیابانن که ماییم، چه اونهایی که در میدان دیپلماسی هستن و میدان رسانه هستن، چه اونهایی که در میدان جنگ هستن. همه حول محور رهبری باید هماهنگ بشن. اگر دشمن احساس کند که ما دچار تشتت شدیم و برنامه‌هاش برای گرفتار کردن ما داره جواب میده، یه سناریوهایی در پیشه. من همین الانم میگم هر سناریویی دشمن اجرا کند، نمیتواند جمهوری اسلامی رو براندازی کند، نمیتواند ایران رو تجزیه کند، ولی یه خطری برای ما وجود دارد، اون که هزینه‌مون میره بالا. اگر دوباره کاری صورت بگیرد که در دشمن امید پیدا بشود، بعد مجبوریم خونهای بیشتری بدهیم، مقاومت بیشتری بکنیم تا دوباره دشمن رو ناامید کنیم. اما اگر بایستیم استحکاممون رو حفظ کنیم با هزینه کمتر، پس مسئله این است چجور بیروز بشیم؟ با هزینه کمتری بیروز بشیم؟ یا نه خدای نکرده تکرار کنیم؟ یا خدای نکرده؟ این حرفا به این معنا نیست که امکان وقوع جنگ وجود نداره. حالا این باشد دیگه طلبتون، بعدن یه جلسه دیگری اگر توفیق بود خدمتون برسد. امکان آغاز جنگ وجود داره. این میزان تسلیحاتی که دشمن داره تو منطقه میاره با 10 برابر اینام نمیتونه ما رو شکست بده، نمیتونه ما رو به زانو در بیاره. اما با 10 برابر این تسلیحات هم نمیتونه ما رو به زانو در بیاره. اما نکته ای وجود دارد، طرح‌ها و برنامه‌های او بخشش تابع اینه که ببینه ما چقدر هوشیاری و هوشمندی نشون میدیم. الحمدلله نگرانی از این که مردم، یعنی واقعا ما نگرانی جدی نداریم از این که مردم خطا کنند، اشتباه کنند، تا الان هم این رو به خوبی نشون دادید. انشالله که به مدد الهی، به برکت این خونهای نورانی گریخته شد و چشمهای بسیاری رو روشن کرد و دلهای بسیاری رو استوار کرد، خدای متعال به ماها توفیق بدهد گامهای بزرگی در پیروزی جبهه حق برداریم و انشالله هرچه زودتر ظهور آقامون رو برساند. صلواتی بفرستیم.